همفکری با این توان بسیار خوبی که در نیروهای مسلح ما وجود داره، از جوانانی که در خدمت میکنن، سربازانی که خدمت میکنن، دارای تحصیلات عالی هستن، اینها به جای اینکه در اونجا متمرکز بشن و به حال درست کارهای مفیدی انجام میدن، ولی در هدایت اینها به کارهای اقتصادی و کمک به بنگاه‌ها میتونه یکی از مباحث بسیار مهمی باشه که میتونه کمک کنه به بحث اقتصاد مقاومتی.
متشکرم، لطف کردین. امیر، توی این حوزه ما یه مقدار اگه برگردیم به عقب، در واقع هم مقام معظم رهبری رزمندگان این جنگ اقتصادی رو تولید کنندگان خطاب قرار دادن و یک عبارتی رو هم به کار بردن که یه جاهایی از اون هفت خان که به عبارتی 70 خان رو باید عبور بکنن تا یک بنگاهی، یک تولید کنندهی بتونه جای خودش رو ایجاد کنه برای کسب مجوزش. این موضوع در زمان جنگ به چه صورت حالا در واقع پیش می رفته و اینی که الان واقعا توی این حوزه شما حالا وظایف تو حوزه دولت و در واقع تو بخش اقتصادی رو چطور می بینید؟
من جا داره که اینجا اشاره بکنم به یکی از روایات یا احادیثی که از آقا امیرالمومنین به جا مونده برای ما به عنوان میراث و ما اون رو به عنوان سرلوحه کارمون سعی میکنیم استفاده بکنیم.
بله.
آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که بزرگترین سرمایه قناعته. ارتش جمهوری اسلامی ایران خدا رو شکر همیشه قناعت کار بوده. تمام سازمان ها، وزارت خونه ها، نهاد ها، شما رصد بکنید در طول این 40 سال ببینید ارتش چه حرکت هایی رو تو برنامه کاریش داشته و بقیه سازمان ها. حالا ما نمیخوایم توی مسئله مقایسه ای داشته باشیم.
بله.
ولی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدار یکی از برنامه های اولویتش این بوده که همیشه به خاطری که سرمایش از دستر قناعت میکرده، با کمترین امکانات بهترین امکانات رو فراهم میکرده برای پرسنلش. در زمان جنگ خب ما همونطوری که همه شاهد هستین، ما از داشتن یک سری امکانات اولیه محروم بودیم، کم داشتیم، محدود بود و ما از همونجا یاد گرفتیم که قناعت رو سرلوحه کارمون قرار بدیم. در خیلی ما بیش از 1352 کیلومتر فکر میکنم اگه اشتباه نکنم طول نوار مرزی ما بود. فکر کن نیروها رو تقسیم کردن و پشتیبانی نیروها در طول نوار مرز یک استراتژیک اقتصادی خاص میطلبه. ما امروز یه فرقی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری که گفته بود به جوانها میدان بدید و سربازهایی که امروز میان در لباس مقدس سربازی برای ارتش خدمت میکنن، مخصوصا در نیروی زمینی قهرمان، فرمانده محترم نیروی زمینی یک تدبیر خاصی رو داشتن در 30 لایحه با نام، اگر اشتباه نکنم، لبیک یا خامنه ای مصوب کردن که یکی از اون 30 تا موضوع، یکیش بحث میدان دادن به سربازها و بحث یک به صلاح گذراندن دوره مهارت باشه.
بله.
سربازهای عادی ما یک مهارتهایی رو بهشون در اختیارشون قرار میدیم، اونایی که دوره دانشگاهی گذروندن از قبیل فوق دیپلم و لیسانس و کارشناسی ارشد تا دکترا، همه اینا رو سعی کردیم هدایت بکنیم توی شرایط خاص که اینا وقتی بعد از 2 سال خدمت مقدس سربازی میرن توی جامعه، به آغوش جامعه میپیوندن، برای جامعه سربار نباشن، برای جامعه مفید باشن، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فکری، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی. اینا همه رو ما اومدیم تقسیم کردیم با برنامه‌ای که فرمانده محترم نیروی زمینی ارائه دادن و امروز در ارتش جمهوری اسلامی ایران خدا رو شکر میدان رو به جوان‌ها، همونطوری که ما یکی از رمز موفقیت ما در زمان جنگ میدان رو به جوان‌ها دادیم، امروز هم داریم جوانگرایی می‌کنیم در فرماندهی برای فرمانده‌های تیپ گردان ها، سعی میکنیم از نیروهای جوانتری استفاده بکنیم تا اینا بتونن در کنار فرمانده های قدیمی تجربه لازم رو کسب بکنن و از لحاظ اقتصادی و از لحاظ تجربه فنون نظامی بتونن با کمترین هزینه سربار بهترین دستاورد رو داشته باشن.
در واقع با اون مهارتی که در واقع یاد میگیرن و آموزش میبینن توی اون زمانی که به هر حال از سربازی فارغ میشن و میان به سمت جامعه و توی به هر حال مباحث اقتصادی میخوان فعال بشن، به هر حال شغلی رو حتی داشته باشن، بله. اون مهارت کمک بکنه که بتونن تو اون جایگاه مثمر ثمر واقع بشن.
ما الان با یه سری از نهادهای دولتی توافقاتی رو فرمانده امضا کردن، بله. که اینا وقتی این مهارت رو میبینن یک گواهی نامه به اینا داده میشه،
درست.
که میتونن با این گواهی نامه یه سری تحصیلات و یه سری مجوزهای لازم رو برای کسب اون کار داشته باشن،
در واقع تسهیلی بشه برای روند کسب کارشون در واقع که کار انجام بده. خیلی متشکرم آقای محسنی. توی این حوزه بسیج سازندگی چه کاری رو انجام داده تو بحث اشتغال و کارآفرینی؟ به هر حال این کارآفرینایی که میخوان وارد بشن کار انجام بدن، یا اتفاق ویژه‌ای رو براشون تدارک دیده، یا حمایت خاصی رو داره میکنه، یا به هر حال اتفاقی که الان داره صورت میگیره رو برای ما تشریح بفرمایید؟
ازم حضور شما، بسیج سازندگی سازمان یه سازمانی است متشکل از نیروهای مردمی و یه ساختار متصل به بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بله. ساختار پشتیبانی کننده این نیروهای مردمی است. این ساختار مردمیش که گروه های جهادی به قول بسیج سازندگی حساب میشن و گروه های مردمی هستن، اکثرا دانشجویی هستن، ما بالغ بر 1700 گروه دانشجویی گروه جهادی دانشجویی داریم، حدودا از این 9000 حدودا گروه جهادی که داریم فعالیت های مختلفی داره، عرصه‌های اشتغال کارآفرینی و عرصه‌های اقتصاد مقاومتی، هم از فعالیت های پژوهشی در حوزه اقتصاد مقاومتی، در بحث این که اقتصاد نفتی و دولتی رو تبدیل به اقتصاد مردم پایه بکنن، در بحث فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی و این که اصلاح بکنن، بتونن مردم رو ترغیب بکنن به استفاده از کالای داخلی و ایرانی، تو بخش فرهنگی و تو بخش عملیاتی و تو بخش اجرایی هم با همین اجرای دوره‌های آموزشی، با توافق‌نامه‌ای که با سازمان‌های فنی حرفه‌ای، جهاد کشاورزی، اداره ترویج جهاد کشاورزی و سایر ارگان‌هایی که مبین آموزش در ایران تعریف شدن، خلاصه آموزش‌های مهارتی رو به درخواست کنندگان این آموزش‌ها میدن و در پی اون ایجاد یک کارگاه رو دنبال می‌کنن برای این افراد با سرکردگی خودشون، و این کارگاه رو تا زمانی که پایدار بشه از نظر اقتصادی و پایا باشه و مانا باشه هدایت میکنن، رصد میکنن، و این کارگاه ها حالا حاضر
در کنارشون هستن که در واقع در حین اون فرایندم اگه کمکی لازم باشه در واقع بتونه اتفاق بیفته. درسته؟
اینجا یک موردی که شاید همه بچه بسیجی ها و همه گروه‌های جدی و اقشار مردم رو اذیت می‌کنه، این بوروکراسی‌های زائدیه که در مورد مجوزهای کسب و کار وجود داره.
بله.
که همه مردم درگیرن، ما هم تلاش می‌کنیم که اینها رو کم بکنیم با حالا موضوعات ساختاری یا حالا موضوعات پژوهشی که با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همکاری داریم. میخوایم اینها رو کم بکنیم، ولی
یعنی پژوهش صورت گرفته تو این زمینه که واقعا بتونه کمک بکنه، چون ببینید این موضوع موضوعی که بخش خصوصی ازش داره میناله، تو این حوزه همین اتفاق داره میفته، مقام معظم رهبری هم دیگه رسما اشاره فرمودن به این موضوع، و واقعا توی این موضوع احوالی که یه مقدار باید نوع دیگری موضوعات رو ببینیم، و واقعا وقتی ما توی اون در واقع وقتی این عبارت رو به کار میبریم که در شرایط جنگی هستیم، عملا مدل ها هم تغییر میکنه توی شرایط، ما نمیتونیم با اون مدل سابق امروز رو طی بکنیم، و مطمئنا 5 سال پیش باید یه جور دیگه میرفتیم، الان باید اینو دیگه حرکتی بکنیم، اما این اتفاق یه موقعهایی جور در نمیاد. حالا این واقعا نمیدونم، حالا هم بعد از شما از آقای پنیر زدم، سوالمون همین هست که واقعا ببینیم که بخش خصوصی هم تو این زمینه چه کرده. شما تکمیل شد فرمایشتون،
من یه موضوعی رو تکمیلی بحث شما میخواستم از بکنم. ببینید ما تو بحث اقتصاد درگیری جنگیم، تعارف هم نداریم، متاسفانه ساختار فرماندهی اقتصادی کشور همون ساختار حالت عادیه، ما تو بسیج و بسیج سازندگی این ساختار فرماندهی رو تغییر دادیم، اون پژوهش هایی که عرض کردم خدمت تو با اون تغییر دادیم و داریم به اون سمت میریم. یعنی محرومیت ها رو تو اکثر نقاط کشور شناسایی کردیم، اطلس باسش ایجاد کردیم، 170,000
پروژه
امسال بله دقیقاً آمایش سرزمینی رو انجام دادیم. تو 170,000 نقطه و پروژه ما داریم حالا مشارکت کردیم، داریم انجام میدیم، انشالله تا آخر سال تحویل میدیم، چه مناطق سیل زده چه مناطق محروم دیگر. این وجود داره، ولی یک باز تعریف و یک باز آرایی از اون ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیازه. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ستادیست به معنای ستاد واقعا، و ارتباطش با صف و کف جامعه به معنای اصلی اگر بخوایم بگیم قطع نباشه خیلی کم، و باید این تعریف و باز آرایی و باز تعریف صورت بگیره که این مشکلات کمتر بشه.
بسیار ممنون. در واقع میفهمید که سازوکار سازوکاری نیست که به این در واقع اقتصاد مقاومتی ما شبیه باشه. آقای پناهی‌زاده در خدمت شما هستیم. به هر حال بخش خصوصی هم درگیر اینجور مسائل هست، تو برنامه‌های مختلف صحبت میشه، دوستان انتقاد میکنن، یه موقع حتی پیشنهاداتی دارن، همراهی میکنن. من خواهشم این است که هم از بعد انتقادی هم از بعد پیشنهادی در واقع ببینیم که چه مسائلی رو پیش رو داریم برای همبار شدن.
خب خدمتتون عرض کنم شیوهی که الان وجود داره در کشور برای موضوع اقتصاد، اداره اقتصاد در شرایطی که ما بگیم جنگ اقتصادی، این مقبول نیست. این شیوه به هر حال خیلی بسیار کندیه. دلیلش هم اینه که ابتداعا این ستاد فرماندهی، این قرارگاه، حالا هر اسمی میخوان روش بذارن دوستان که فکر میکنن این گفتن کلمه قرارگاه فرماندهی یا رونق تولید یا فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، گذاشتن یک کلمه فکر میکنن که این کار رو پیش میبره. نه، این کار رو پیش نمیبره. کار باید دست کسی باشه که داره کار رو انجام میده. کی کار رو انجام میده؟ الان نوک پیکان کیه؟ بخش خصوصیه. دولت که براش مهم نیست، یا نفت میفروشه یا مالیات میگیره یا از مبادی دیگه، به حال خودش رو اداره میکنه. جاهایی که از بخش تحریم ها آسیب میبینن بخش خصوصی هن. این مردم هن. لذا ما معتقدیم که باید این قرارگاه رونق تولید و ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی در دست بخش خصوصی باشد تا موانع دولتی رو برداره. مشکل ما موانع موجود در کشوره که اغلب از قوانین مقرراتی میاد که از مجلس دوست عزیزمون نماینده محترم مجلس صحبت کردن، به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کردن، اما در عمل همین مجلس میبینیم پیشنهاد داریم میره اونجا، پیشنهاد یه چیز دیگه است، میره تو کمیسیون یه چیز دیگه، میره تو سن یه چیز دیگه میشه. همین الان قانون تجارت رو 2 هفته پیش این رو در اصل 15 دقیقه قانون تجارت کشور رو تصویب کردن، بدون که کار پژوهشی باشه، کار درستی انجام شده باشه. روش نمیگه همش اشکال داره، ولی تونیم بگیم که به هر حال قسمت اعظمش اشکالی. یا در بخش دولت میبینیم که این موضوع اقتصاد مقاومتی رو دکش رو آنچنان که باید شاید اینها به هر حال درک نمی کنن، و این موضوع رو باید جنگ اقتصادی با پوست و استخون و گوشت آدم لمس کنه. چون فشاری از بابت به هر حال ضرر زیان بر دوش تک تک اون افراد نیست، لذا این درک بسیار براشون سخته. ببینید کسی که گرسنه است درکی داره از گرسنگی، کسی که تشنه است درک داره از تشنگی، اما کسی که سیرابه، کسی که شکمش پره، هر چقدر بگیم گرسنه است و تشنه است، شاید به حال قسمتی رو متوجه بشیم، ولی اون جوری که باید شاید نمیتونه اون طرف مقابل رو درک کنه. لذا لازمه که دولت و مجلس از این بحث برن کنار. اینها جلوی پای به حال بخش خصوصی، کارآفرینا، تولید کنندگان چوب نذارن لای چرخشون، جلوی پاشون به حال سنگ نندازن، کمکی هم نمیتونن بکنن. چرا؟ چون ساختار سیستم اقتصادی کشور ما بر اساس به حال نگاه و اندیشه دولتیه، یعنی اینجوری شکل گرفته. ما نمیتونیم این ساختار رو یه شبه عوض کنیم. لذا دوستان به حال هر اسمی رو میخوان روی این بذارن، ولی چرا مؤثرین؟ چرا مؤثرین؟ چرا؟ چون چرا زمان جنگ تصمیمات بسیار مؤثر بود. وقتی دستوری صادر میشد کسی نمیگفت چرا،
در انجام میشد،
در ارتش دستوری داده میشد، فرمانده کل ارتش دستوری داده میشد، تمام ارگان ها در فرمانده سپاه همه ارگان ها انجام میدادن. لذا لازمه که به حال این قرارگاهی یا این فرماندهی به حال در واقعیت هر تصمیمی که میگیرن، تصمیمات هم ابتدا هم با نگاه کن در جهت کمک به تولید باشه، یعنی مغایر با اون نباشه، ولی بعد تصمیم میگیرن، بعد میفهمن که این برای خودش شده یه مشکل این تصمیمه.
بسیار ممنونم امیر، در خدمت شما هستم.
اصلا حضور شما که ببین قبلا یه واژه‌ای داشتیم، انقلابی عملی جهادی،
دقیقا.
یک حرکت رو میگفتن حرکت انقلابی انجام بده، جهادی انجام بده. این نهادینه شده بود توی ارتش. خب اتوماتیک مثلا وقتی قرار بود یه تیپ نیروی واکنش سریع ما از غرب مثلا برای یک حرکتی بیاد جنوب، انقدر سرین عملیات شکل می گرفت، سرین جا به جای شکل می گرفت که اصلا همه خود بچه ها بعضی ها قدیمی ها می موندن. خب امروز ما متاسفانه بعضی موقع همطوری که دوستمون اشاره کردن توی این کاغذبازی ها اصل کار به فراموشی سپرده میشه.
بله
متاسفانه یه سری موزلات هست. ما امروز اگر بتونیم سرلوحه کارمون رو همون جهادی رو به قول خودمون دوباره نهادینه بکنیم، همون واژه انقلابی که بارها و بارها به تکرار از زبان فرمانده کل قوا امام خامنه‌ای شنیدیم، بتونیم اون رو دوباره نهادینه کنیم، به چرخه جامعه برگردونیم، خیلی شکل میگیره، خیلی سریعتر عملیاتی میشه. ما تو بحث اقتصاد شما همونطوری که بارها گفتن ما باید از نفت جدا بشیم. نفت یه موزل شده، نفت یک سرمایه که برای نسل‌های بعدی ما هم هست، فقط برای نسل ما نبوده. و امروز هر چیزی رو ما بتونیم به همون روایت آقا امیرالمومنین اشاره بکنیم، قناعت بکنیم توی مصرفش و به جا به اندازش مصرف بکنیم، میتونیم مشکلات رو یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم. امروز تهدید اقتصادی که دشمن، برای چی فکر میکنید شما از بعد اقتصاد تا حالا فکر کردید که چرا دشمنی که تمام تجهیزات و ادوات نظامی رو در حد عالی دارن، خب چرا گزینه نظامی رو هیچ موقع جلو نمیارن؟ به خاطر که بچه های این مرز و بوم، ارتش دلاورمون، نیروی مسلح ما، بعد از 8 سال دفاع مقدس اومدن تمام تجربیاتشون رو ریختن، به قول خودمون یک کاسته کردن، تمام نقاط ضعفی که فکر میکردیم به وجود بیاد روی همه اونا چیکار کردیم، موضوع باز کردیم، به صورت پژوهشی، به صورت میدانی رصد کردیم، تحقیق کردیم، خروجی کار رو درآوردیم. و امروز به حول قوه الهی ما از بعد نظامی انقدر آمادگی داریم و انقدر از قدرت دفاعی بالا هستیم که دشمن اصلا به فکرش نمیرسه، یعنی جرأت اینو نمیکنه که حتی فکر کنه یه روزی بخواد با ایران از بعد نظامی روبرو بشه. اینا همه دستاورد تجربه هایی که در 40 سال انقلاب به دست اومده. ما امروز افتخار داریم که تو دنیا بگیم در گذشته همیشه اگر یک جنگی شکل می گرفت در جهان،
بله،
یا قدرت غرب پشتش بود یا قدرت شرق. ولی ما تنها کشوری هستیم که زمانی که جنگ ما به همون تحمیل شد، جنگ نابرابر به همون تحمیل شد، این قدرت شرق و قدرت غرب پشت نیروی بعثی صدام بودن. یعنی در اصل ما هم با شرق داشتیم به قول خودمون می جنگیدیم، هم با غرب. ما بیش از 37 کشور جهان اسیر داشتیم. خیلی حرفه. شما به ظاهر با یک کشور 17 میلیونی عراق روبرو بودید، ولی در باطن بیش از 37 کشور ما اسیر داشتیم ازشون. حالا اینکه بلوک شرق کامل و بلوک غرب و من جمله امریکا تجهیزات بروز در اختیارش قرار میدادن، یعنی از بعد توپخانه نگاه میکردین، سیستم موشکی نگاه میکردین، ادوات مهندسی رو نگاه میکردین، هر چی که شما در زمینه نیروی هوایی. ولی اونجایی که خدا این کشور ما یکی از حسنا، یکی از پتانسیل های خوبش این بود که مردم ولایت مدار داشت. بله. و رهنمود های امام رحمت الله علیه یکی پس از دیگری گره های افق رو برای ما باز میکرد و ما چون گوش به فرمان بودیم، فرمان ولایت برامون خیلی مهم بود، اولویت ما با فرمان امام بود. به خاطر همین شو نگاه کنی هر موقعی که ما توی هر جا گوش به فرمان بودیم همیشه با موفقیت با پیروزی روبرو بودیم.
بسیار سپاسگزارم. اتفاقا این موضوع رو ببخشید میون کلامتون اومدم، من می‌خواستم پیشنهاد شما رو بگیرم که داخل فرمایشاتون فرمودین که این مدل در واقع نظامی ما که باعث شده که ما خودکفا بشیم، همین مدل رو باید پیاده بکنیم در اقتصادمون به این حالت که بتونیم تو این قسمت هم موفق بشیم. یعنی واقعا ستاد اقتصاد مقاومتی ما از این مدل باید درس بگیره.
من می‌خواستم کامل‌ترش بکنم که واقعا ما در ببین یه روزی ما وقتی میایم با مجموعه دانشگاهی قراردادایی رو می‌بندیم،
بله،
تفاهمی به وجود میاریم، میگیم تو این زمینه میتونیم همکاری داشته باشیم. خب برای پیشبرد اهداف سیستم کشور ما نیاز است. ما امروز میتونن وزارتخونه‌ها، نهادها، سازمان‌های دیگه بیان از ارتش الگو بگیرن که ارتش موفقیتش که امروز این امنیت رو در کشور فراهم کرده، خب با بیش از 48,000 شهید گلگون کفن ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهدای دیگه این امنیت به وجود اومده، این اقتدار و افتخاره که امروز ما در جامعه جهانی داریم، باید وزارتخونه ها، نهادها دیگه بیان از این الگو برداری بکنن و سعی بکنن این الگوها رو پیاده بکنن، چون موفقیت تضمینیه توش.
بله دقیقاً. بسیار ممنون و متشکرم آقای محسنی. ما برای اینکه تایم هم بتونیم در واقع زمان رو بتونیم مدیریتی بکنیم، دو تا دو نیم دقیقه تا سه دقیقه در خدمت شما هستیم، بعد آقای پناهی زاده و صحبت‌های پایانی رو هم باز در واقع امیر برای ما انجام بدن. بفرمایید آقای محسن.
عرضم خدمت شما که امیر خوب فرمودن و خیلی زیبا فرمودن که خوب باید الگو برداری بشه از الگوهای موفق. الگوهای موفق تو همه زمینه‌ها تو کشور وجود داره، هم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تو همه زمینه‌ها.
بله.
و این الگوها رو شناسوندن خب یکی از وظیفه‌های همین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست که واقعا باید تو این خیلی اهتمام جدی داشته باشه که بیاد و این الگوها رو بگیره و نظاممندسازی بکنه و ارائه بده به مردم. و ساختار قانون‌گذاری یکی از اصلی ترین راه‌های اصلاح قوانین و ناظرین این قوانین که من جمله مثلا همون تو بحث سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که ناظر بر این قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام هستش و باید ورود کنن و اینها رو سنجش بکنن. یعنی تا زمانی که حالت جنگی نیست همین جوری که داریم عادی جلو میریم.
بله.
و مردم هم فشارش رو تحمل میکنن، ولی که ما باید بریم به سمت این که از نیروهای جوان مؤمن انقلابی، همونجور که تو 8 سال دفاع مقدس از نیروهای جوان مؤمن انقلابی به فرموده خود مقام معظم رهبری استفاده شد و اینها پا به میدان گذاشتن و تونستن جنگ رو مدیریت و اداره بکنن در کنار دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی، خلاصه ما باید بریم به این سمت که از جوانهای مؤمن انقلابی برای مدیریت جهادی تو عرصه اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم و موضوعات رو پیگیری بکنیم. حالا ما تو بحث سازندگی میاد کارها رو انجام بدیم.
سلام آقای پنی‌زاده، در خدمت شما هستم.
خدمتتون عرض کنم که ما باید چند تا کار مهم رو ما انجام بدیم برای موضوع به هر حال کمک به بخش اقتصادمون تو این شرایط خاص کشور.
بله.
لازمه بعضی از قوانین رو ما فریز کنیم، فعلا بذاریم کنار اجراشون، محدود اونایی که محدودیت دارن برای کارهای اقتصادی،
بذاریم فعلا، چون شرایط حساسیه. قوانین بانکی و پولی ما باید خیلی سریع اصلاح بشه. قوانین مالیاتی ما، قانون بانکداری ما به شدت مشکل داره. اون موضوع ربا در سیستم بانکی ما تعارف نداریم. تو دنیا ما این زبان زد شدیم از این قضیه.
بله.
25% سود و اینها و دیگه کرد. اینا بخوایم بگیم بررسی کنیم که مشکلات چیه؟ مشکلات اینه دیگه، کسی میخواد تولید کنه باید بیاد بره 25% سود بانکی و جریمه بده و سود دیگه کرد و سود مرکب. بعد میاد میبینیم تصدیق میشه، برداشت میشه، میره شورای نگهبان ردش میکنن. این اصلا اینا در به حال شأن کشور نیست. این یه موضوع.
بله.
موضوع مالیاتی باید سریع اصلاح بشه. کسی که تولید میکنه نباید جریمش بکنیم به عنوان اینکه ارزش افزوده ایجاد کردی باید مالیات بدی. اونی که مصرف میکنه باید مالیات بده. این تو دنیا اصلا این چیز منسوخ، این روش. ولی حالا دوستان دفاع میکنن که باید چجوری ارزش افزوده بگیرن. این ارزش افزوده به نظر ما این درست نیست، که جریمه است کسی که ارزش افزوده ایجاد میکنه. موضوع دیگه، موضوعات به هر حال شرکت های دولتی. ببینید عزیزان، ما هر کاری بکنیم صرفه‌جویی کنیم، بیش از 70-80% منابع کشور رو میره برای حقوق و بیش از حالا اینم میره برای حقوق و ایدی و پاداش و سنوات پرسنل و حال دولت و شرکت های دولتی. یعنی این شرکت های دولتی یه وزنن بسته شده به دولت، مثل این که یه دونه موتور پراید رو بذاری روی تانک بگی حرکت کن. خب نمیتونه حرکت کنه. یکی از راهش اینه که ما جای دیگه صرفه جویی کنیم، جلوی خروج ارز رو بگیریم و به حال با تورم رو جلوشو بگیریم، یه جای دیگه مجبوریم برای حقوق پرسنل برای شرکت دولتی بعد بیایم چیکار کنیم، بعد بیایم هی اسکناس چاپ کنیم باعث تورم میشه. و موضوع آخری که
ممنون فقط
در مزیت ها، ما به این مزیت ها رو شناسایی باید بکنیم. این اولویت های من برای بخش کشور اقتصادی، یکی چه صنایعی مزیت دارن، چه با تکنولوژی جدید، و نیز بخش معدن که الان مخفول مونده، بخش معدن رو باید تقویت کنیم.
بسیار ممنونم آقای پناهزاده، متشکرم و ممنونم. امیر در خدمت شما هستیم برای دقیقه پایانی برنامه، فرمایشاتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما خدا رو شکر توی ارتش جمهوری اسلامی ایران بحث معاونت آموزش چابکسازی شکل گرفته.
بله.
و امروز ما با اقتدار اکثر تیپامون همه آمادگی کامل با شرایط ویژه رو دارن، همه در حد نیروهای واکنش سریع توی این مسئله رزمایش های مختلف رو به قول خودمون تست کردیم، ازشون گرفتیم، توی رزمایش ها اون معدلگیری لازم که خواستیم بهش برسیم رسیدیم. ما امروز توی چابکسازی توی ارتش جمهوری اسلامی ایران به اون نقطه که باید برسیم رسیدیم. اینا همش بر مبنای دستور و فرامین مقام معظم رهبری که ارتش همیشه باید آماده باشه.
بله.
ما همیشه اینو لبیک گفتیم و با اقتدار توی این مسئله همیشه آماده باش هستیم و این قول رو به مردم شریفمون میدیم که ما لحظه درنگ نخواهیم کرد و هر کجا کوچکترین فکر شومی تو سر دشمن باشه ما همونجا در نطفه خفش میکنیم و هیچ موقع سعی نمیکنیم کوچکترین حوادثی رو برای کشور دشمن اجازه نمیدیم دشمن رصد بکنه یا بخواد حوادثی رو به وجود بیاره.
بسیار ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از همراهی و حضور همه شما مهمانان عزیز، همچنین شنوندگان عزیز. به هر موضوعی که مطرح شد موضوع بسیار مهمی بود که بحث‌های خیلی خوبی هم توی این برنامه صورت گرفت. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونین بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogo.ir. انشاءالله دوشنبه رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. موضوع برنامه فردا عبارت است از اجرای سیاست‌های رونق تولید پس از 6 ماه به مناسبت گذر 6 ماهه از اجرای سیاست‌های رونق تولید. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.